پنجشنبه شب 29 می 2026. خب اگه تو اورلندو فلوریدا بودید و به آسمون نگاه می‌کردید، می‌دیدید که رنگ شب به یک نارنجی ترسناک و آخرالزمانی تغییر کرده.
یک انفجار عظیم.
دقیقاً. موشک غول‌پیکر نیوگلن متعلق به بلو اوریجین درست همونجا روی سکوی پرتاب 36 تو یک آزمایش استاتیک منفجر شد. اما میدونین نکته دیوانه کننده ماجرا کجاست؟
اینکه 12 ساعت بعدش یه اتفاق کاملا متفاوت افتاد.
آره، دقیقاً 12 ساعت بعد یک موشک فالکون 9 اسپیس ایکس خیلی آروم و بی‌سر و صدا برای 16مین بار روی یک کشتی بدون سرنشین تو اقیانوس فرود اومد. دو تا موشک، دو تا فلسفه کاملا متضاد.
خب راستش تو منابعی که امروز برای این کاوش عمیق داریم، یعنی همون خبرنامه سیمیتکین مورنینگ، این تضاد خیلی پررنگه. ما فقط با یک سری خبر ایزوله طرف نیستیم.
پس ماموریت امروز ما تو این بررسی عمیق همینه. اینکه به شما که دارید به ما گوش میدین نشون بدیم چطور این نبرد بین کمالگرایی و سرعت عمل داره تو جاهای عجیبی تکرار میشه. از قلب لپتاپ‌های شما گرفته تا صنعت بازی‌های ویدیویی و حتی گاوصندوق‌های تاریک هکرهای کوانتومی.
درسته. پس بیا اول از همون شعله‌های نارنجی فلوریدا شروع کنیم.
موافقم. ببین، من همیشه شیفته روش‌های توسعه مهندسی بودم. وقتی رویکرد اسپیس ایکس رو با بلو اوریجین مقایسه می‌کنم، ناخودآگاه یاد توسعه نرم‌افزار می‌افتم. رویکرد اسپیس ایکس خیلی شبیه متدولوژی آجایل یا همون چابکی کار میکنه.
یعنی سریع بساز، پرتاب کن و از شکستا یاد بگیر.
آره دقیقاً. منفجر میشه، فدای سرت. داده جمع میکنن و نسخه بعدی رو بهتر میسازن. اما جف بزوس و بلو اوریجین انگار هنوز گرفتار اون روش‌های سنتی و آبشاری هستن. میخوان با شبیه سازی کامپیوتری قبل از اولین پرواز به یک کمال مطلق برسن. آیا این کمالگرایی تو دنیای پرشتاب امروز عملاً پاشونه آشیل اونها نیست؟
وقایعت بیرحم مهندسی هوافضا اینه که شبیه سازی هیچ وقت نمیتونه 100% آشفتگی های اتمسفریک یا حرارت رو پیش بینی کنه. وقتی میبینیم اسپیس ایکس تو سال 2026 بیشتر از 120 پرتاب داشته
با نرخ موفقیت 98%.
بله، این یعنی اونها 120 بار تو شرایط واقعی تست دادن. اما بلو اوریجین چی؟ ترکشای این انفجار فقط یه سکوی سوخته نیست. آمازون برای پروژه اینترنت ماهواره خودش یعنی کایپر شدیداً به این موشک ها وابسته بود.
او راست میگی. کل برنامه تجاری آمازون الان ماه‌ها یا شاید سال‌ها عقب افتاد.
دقیقاً. از طرف دیگه ناسا رو داریم که برای فرودگرهای برنامه آرتمیس روی بلو اوریجین حساب کرده بود. الان اعتماد مشتری رو به شدت خدشه‌دار شده.
پس الان تو اتاقای کنفرانس ناسا و آمازون همه دارن با وحشت به گزینه‌های جایگزین فکر می‌کنن. و خب تنها گزینه‌ای که روی میزه کیه؟
اسپیس ایکس.
همینه. و اینجاست که اسپیس ایکس از یک شرکت موفق فضایی به یک انحصارگر بی‌رقیب تبدیل میشه. وقتی بتونی فضا رو اینطوری تسخیر کنی، پای ارتش هم وسط کشیده میشه. تو همون روز پرتاب فالکون 9، پنتاگون یه قرارداد عجیب بست باشون. 4.16 میلیارد دلار.
درسته. و این فقط بخشی از اون برنامه بزرگ 6.45 میلیارد دلاری نیروی فضاییه. پروژه‌ای که به اسم گنبد طلایی شناخته میشه. هدفش هم ردیابی بلا در رنگ اهداف متحرک و موشک‌های هایپرسونیک هست. البته بد نیست بدونیم که ایده این سیستم به عنوان یک حقیقت تاریخی در زمان دولت ترامپ به عنوان یک اولویت ملی دفاعی مطرح شده بود و حالا داره عملی میشه.
میدونی فیزیک این ماجرا برای من خیلی جذابه. سیستم‌های زمینی مثل گنبد آهنین اسرائیل چرا در برابر هایپرسونیک ها جواب نمیدن؟ به خاطر انحنای زمینه. وقتی موشک با سرعت 5 ماخ میاد،
رادار زمینی کاملا کوره.
دقیقاً، موشک زیر خط افقه. تا وقتی که از انحنای زمین بالا بیاد و تو دید رادار قرار بگیره، شما فقط چند ثانیه تا برخورد فاصله دارید. حالا ایده گنبد طلایی چیه؟ میبرن رادارها رو تو مدار پایین زمین یا همون مدار لئو مستقر میکنن.
آره، تو ارتفاع 300 تا 500 کیلومتری. اینجوری شما دید از بالا به پایین دارید. ماهواره ها میتونن رد حرارتی اگزوز موشک رو تو همون ثانیه های اول شلیک تشخیص بدن.
یعنی زمان واکنش از چند دقیقه به چند ثانیه میرسه؟
دقیقاً. اما چرا ارتش رفت سراغ اسپیس ایکس؟ چون برای این پوشش جهانی شما به صدها یا هزاران ماهواره نیاز دارید. هیچ شرکت دیگه‌ای تو دنیا این ظرفیت پرتاب رو با این سرعت نداره.
ولی بیا یه لحظه به ابعاد ترسناک قضیه فکر کنیم. ما الان شرکتی داریم که اینترنت تجاری جهان یعنی استارلینک رو کنترل میکنه و همزمان داره سپر دفاع موشکی آمریکا رو میسازه. ارزشش هم قبل از عرضه اولیه سهام رسیده به 200 میلیارد دلار. خب آیا واقعا میتونیم هنوز به این بگیم یه شرکت تکنولوژی؟ انگار یک موجودیت حاکمیتی مستقل شده.
کاملا. تفاوت گرود تحلایی با بقیه سیستم ها اینه که استراتژیکه. وقتی یک شرکت زیرساختای حیاتی دوگانه رو در این سطح کنترل میکنه، دیگه قواعد بازی فرق داره.
این شکستن انحصارها و تبدیل شدن به یه قدرت بلا منازع من رو یاد داستان بعدی خبرنامه امروز میندازه. فقط این بار میدان نبرد تو فضا نیست، بلکه دقیقاً روی میز کار من و شماست. زلزله تو دنیای پردازنده ها.
بله، اتحاد انویدیا، مایکروسافت و آرم.
خبرنامه از تیزرهایی میگه که برای نمایشگاه کامپیوتکس اول ژوئن منتشر شده. قرار پردازنده های NVIDIA رو معرفی کنن. وقتی مشخصات لورفتر خوندم سرم سود کشید. انگار این سه تا شرکت یک گروه انتقامجویان تشکیل دادن تا هم کوالکام رو از تخت پایین بکشن، هم به اینتل و AMD اعلان جنگ بدن.
تشبیه جالبیه. کوالکام سالهاست تو بازار لپتاپ‌های ویندوزی مبتنی بر معماری آرم انحصار داشت، اما همیشه یه جای کارش میلنگید.
مشخصاتشو گوش کن. معماری آرم 20 هسته‌ای که طراحی مدیاتکه، گرافیک بلکول معادل RTX 5070 دسکتاپ با بیشتر از 6000 هسته کودا به اضافه 128 گیگابایت رم. قیمت هم 1800 تا 2500 دلار. ولی خب یه سوال مهم، این سخت افزار هر چقدرم هیولا باشه، مگه برنامه‌های سنتی ویندوز که برای معماری X86 نوشته شدن روی آرم گیر نمی‌کنن؟
خب این همون چالش همیشگیه. اجرای اون نرم افزارها روی آرم نیاز به شبیه سازی یا همون مترجم داره. این مترجم همزمان معمولاً منابع سیستم رو به شدت درگیر می‌کنه و سرعت رو میاره پایین. کوالکام دقیقاً همینجا کم میآورد.
پس این اتحاد چطوری حلش کرده؟
با یه زوربازوی خالص. تعداد هسته های گرافیکی اینویدیا تو این تراشه اونقدر زیاده که حتی با وجود افت سرعت ناشی از شبیه سازی، باز هم خروجی نهایی از پردازنده های معمولی رقیب سریع تره.
اوه، یعنی کلن صورت مسئله رو با قدرت خام خط زدن.
دقیقاً. مایکروسافت دنبال گزینه های بیشتره و انویدیا هم میخواد از بازار انحصاری کارتهای گرافیک پاش رو فراتر بذاره. از طرفی این پردازنده ها برای اجرای محلی هوش مصنوعی طراحی شدن. یعنی شما مدل زبانی رو روی لپتاپ خودت اجرا میکنی بدون نیاز به اینترنت.
و این یعنی یه رقیب به شدت گردن کلفت برای سری ام اپل.
100%.
وقتی صحبت از هوش مصنوعی شد، بیا بریم سراغ یه تغییر دیگه. الان که این قدرت پردازشی داره میاد رو لپتاپ ها، نحوه کار کردن ما هم داره عوض میشه. خبرنامه میگه اپلیکیشن موبایل چت جی پی تی آپدیت جدیدی داده که هوش مصنوعی رو میذاره تو جیبمون.
بله، قابلیتی که به کاربران اجازه میده از طریق موبایل وظایف کدنویسی کدکس رو روی دستگاه ویندوزی خودشون شروع و مدیریت کنن.
حتی وقتی قفله،
تمام ارتباطات از راه دور رمزنگاری شده است و برای کاربران سازمانی هم قابل کنترله.
OpenAI به این میگه ریتم جدید همکاری. اما من یه مقدار بدبینم. آیا این واقعا یه جهش تو بهره‌وریه یا فقط قرار مرز بین کار و زندگی رو اونقدر محو کنه که مثلا من وسط خرید تو سوپرمارکت یهو مجبور شم تایید کدای سیستم رو با گوشیم انجام بدم؟
خب چشم‌انداز OpenAI اینه که به یک سوپر اپ تبدیل بشه. بله، انعطاف پذیری خیلی بالاست. چرخه های توسعه نرم افزار که قبلا روزها طول می کشید حالا می تونه به چند ساعت کاهش پیدا کنه. اما درباره اون نگرانی شما، امنیت سایبری اینجا حرف اول رو می زنه.
دقیقاً. چطور می تونه امن باشه وقتی دسترسی از راه دور به یک سیستم قفل شده داریم؟
اینجاست که اون ویژگی کدهای رمزنگاری شده و قابلیت استفاده از کامپیوتر قفل شده به چشم میاد. هیچ شرکت بزرگی این رو نمیپذیرفت مگر اینکه کنترل 100% روی مجازها و تونل‌های ارتباطی داشته باشه. پس این ویژگی برای پذیرش سازمانی حیاتی بوده.
جالبه. پس تو دنیای فناوری الان مثل اسپیس اکس یا انویدیا، استراتژی یعنی سرعت بالا، عمل بیدرنگ و سبقت از رقبا. اما میدونی بعضی وقتا هوشمندانه ترین استراتژی دقیقا برعکس اینه.
یعنی متوقف شدن و صبر کردن.
آره، مخصوصا وقتی یه قول بیشا خودم تو مسیرت قرار داره. این همون هنریه که مایکروسافت تو بخش گیمینگ خودش به خرج داده. داستان تأخیر بازی فیبل.
استودیوی پلی‌گراند گیمز انتشار بازی رو از پاییز 2026 به فوریه 2027 منتقل کرده.
خب مطبوتی که مدیر استودیو هاست دلیل رسمی رو چی اعلام کرد؟ گفت به خاطر شلوغی تعطیلات می‌خوایم بازی لحظه درخشش خودش رو داشته باشه. راستش من وقتی این رو خوندم خندم گرفت. دلیل واقعی که این نیست هست؟
نه مسلماً. دلیل واقعی فرار از همزمانی با انتشار GTA 6 تو نوامبر 2026ه.
دقیقاً. GTA 6 یه سیارچاله فرهنگیه. قرار تمام توجه رسانه‌ها، استریمرها و گیمرها رو ببلعه. الان سوالم اینه، آیا فرار کردن یه شرکت ثروتمند مثل راکستار از دست راکستار نشونه ضعف یا فقط یه تصمیم کاملا منطقی تو این تجارته؟
کاملا منطقی و عقلانیه. وقتی به قدرت بلا منازع جی تی ای تو اقتصاد سرگرمی نگاه میکنیم، میبینیم پیشبینی میشه این بازی تو هفته اول 100 میلیون نسخه بفروشه. یادتون نره جی تی ای 5 کلن 200 میلیون نسخه فروش داشت.
100 میلیون تو یه هفته؟ دیوانه کننده است.
تازه غیر از رقابت با راکستار، مایکروسافت نمیخواد دچار پدیده همخواری بشه.
منظورت درگیری بین بازی‌های خودشه؟
بله، بازی‌های دیگه‌ای مثل هالو و گیرز آف نوپ هم تو همون بازه زمانی عرضه میشن. اگر فیبل هم همون موقع بیاد، بازی‌های انحصاری مایکروسافت شروع می‌کنن به رقابت با خودشون و سهم بازار هم رو میبلعند. پس تأخیر بهترین استراتژی بود.
می‌بینی این مفهوم صبر کردن برای زمان مناسب چقدر می‌تونه تو بازی‌های ویدیویی حیاتی باشه؟ اما بیا همین مفهوم رو برداریم و ببریمش به یه دنیای تاریک‌تر، دنیای امنیت سایبری، جایی که هکرها هم دارن دقیقاً از همین استراتژی صبر کردن استفاده می‌کنن.
این همون هشدار مهم اندرو گالد تو خبرنامه است، خطر کوانتومی برای بیت کوین و داده‌های ما.
استراتژی که بهش میگن اکنون جمع‌آوری کن، بعداً رمزگشایی کن. یعنی هکرها الان داده‌های ما رو می‌دزدن، نه برای الان، بلکه منتظرن تکنولوژی آینده قفلشون رو باز کنه. برای درکش این دقیقاً مثل این میمونه که یه سارق امروز یه گاف صندوق فوق پیشرفته رو از خونه شما بدزده و ببره، چون میدونه 10 سال دیگه قرار مته اختراع بشه که میتونه درش رو باز کنه.
تشبیه بسیار دقیقیه و تفاوت بعد زمانی تو این حملات دقیقاً همینه. خطر کوانتومی فقط یک حمله لحظه‌ای تو آینده نیست، تهدیدی هست که از همین امروز شروع شده. هکرها الان دارن پیام‌های سویفت و تراکنش‌های رمزنگاری شده رو ذخیره می‌کنن.
خب این متل لیزری آینده که همون کامپیوترهای کوانتومیه چقدر طول می‌کشه تا این قفل‌ها رو بشکنه؟
طبق تحقیق گوگل، یک کامپیوتر کوانتومی با 1200 کیوبیت منطقی می‌تونه یک کلید رمزنگاری رو فقط تو 9 دقیقه بشکنه.
فقط 9 دقیقه؟ وای، این برای بیت کوین یعنی فاجعه.
بله، پنجره زمانی این تهدید تو دهه 2030 پیش بینی شده. اما همین الان حدود 6.5 میلیون بیت کوین تو آدرس‌های قدیمی P2PK در خطر هستند. کلید عمومی این آدرس‌ها در دسترسه و با اون 1200 کیوبیت میشه کلید خصوصی رو به سرعت محاسبه کرد.
پس با این اوصاف زمان داره به سرعت از دست میره. الان صنعت برای مقابله با این خطر چیکار داره میکنه؟
مؤسساتی مثل نیست که استانداردها رو تعیین میکنن، به علاوه شرکت‌هایی مثل بیتگو و بنیاد اوتریوم به شدت دارن روی مهاجرت به رمزنگاری پسا کوانتومی کار میکنن. شبکه‌ها باید خودشون رو ارتقا بدن، اما این یه فرایند زمانبره.
و تا اون زمان هکرها دارن هر چی دستشون میرسه رو جارو میکنن و ذخیره میکنن. عجب دنیایی شده. ما تو این کاوش عمیق دیدیم که چطور پیشرفت‌های هوافضا تو اسپیس اکس، اون سخت افزارهای غول‌پیکر و پردازنده‌های جدید مایکروسافت و انویدیا، این دستیارهای هوش مصنوعی که تو جیبمون هستن، تا اقتصاد صنعت سرگرمی و حتی همین امنیت سایبر کوانتومی، اینا دیگه صنایع جداگانه‌ای نیستن.
درسته. اینها در واقع رشته‌های در هم تنیده‌ای هستن که آینده ما رو شکل میدن.
دقیقاً.
اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، میخوام یه سوال و یه فکر جدید برای شنونده ها مطرح کنم.
بله، حتما.
ما امروز در مورد استراتژی ذخیره داده ها برای رمزگشایی کوانتومی تو آینده صحبت کردیم. اما بیایید یکم عمیق‌تر بهش فکر کنیم. اگر سازمان های اطلاعاتی در حال حاضر دارن تمام داده های رمزنگاری شده امروز ما رو ذخیره میکنن تا یه روزی بازشون کنن، آیا این به این معنی نیست که مفهوم ماندگاری دیجیتال به طور کامل تغییر کرده؟
یعنی چی دقیقا؟
لید کوانتومی فرداست. آیا این یعنی حریم خصوصی تو اینترنت از همون اول یه تاریخ انقضای دائمی داشته و ما خبر نداشتیم؟
وای، این سوالی نیست که بشه به راحتی از کنارش گذشت. یک تاریخ انقضای پنهان برای تمام رازهای دیجیتال ما. این یه فکر فوق‌العاده است برای اینکه شما شنونده‌های عزیز بعد از پایان این کاوش عمیق تو ذهنتون بهش بپردازید. خیلی ممنون که تو این بررسی منابع با ما همراه بودید. امیدوارم تونسته باشیم تکه‌های این پازل رو براتون کنار هم بذاریم تا دفعه بعد که برگردیم و یه کاوش عمیق دیگه داشته باشیم، مراقب خودتون و البته داده‌هاتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.